الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث عالم برزخ شروع بیداری است. در قسمت آخرش یعنی صفحه 91 اون جلسه باب بحث باز شد و عزیزان اگه عنایت بفرمان یک دریچه بسیار بزرگی برای سیر و پویایی خودمون به سوی عالم برزخ و قیامت جلومون باز میکنه. متن رو با هم میخونیم تا جنبندی بتونیم بکنیم. میفرماد کسانی که در حیات دنیوی در طریق ایمان و توحید، یعنی در طریق الالله بودن تو این دنیا، طریق الالله بودن یعنی نظر به حق داشتن، حجابهای بین خودشونو حق رو دفع می کردن تا به حق برستن. یعنی طریق الالله یعنی یه یگانه‌ای در این عالم هست، نگاش می کنی. یه مثال سادش، شما وقتی موزاییک های منظم کف اتاق رو میبینید، با یک ساحت دون یعنی با چشمتون موزاییک میبینید، ولی واقعا نظم رو هم میبینید. برای همینم سخت اعتقاد داره یه نظمی داره. خب این نظم رو حتی به چشمتون بگوید کونه است، اون بیچاره نمیتونه نشون بده، ولی به خودتون میگوید کونه است، جواب میده خب این نظمه دیگه. ببین موزاییک منظمه. یعنی همینجا یه زاویه خوبی باز بشه. گاهی دوستان مثلا میگن که عرفا چطوری میبینند و اینا، همطور که شما این نظمه میبینی، اگه به چشمتون بگوید کونه است، خب نظم نمیبینه، موزاییک میبینه. اما به خودتون میگون کون از میگه اینها، یعنی واقعا اشاره میکنه. خب اینا داشته باشین تو پرانتز بسته. حالا این نظر یعنی اون جنبه خاصی که این مزایکا را به یه یگانگی رسونده است. این مزایکا اگه همطور کمپرس بود یه جا، خب شما یک حالت خاص یگانه بینشون نمیدیدین. وقتی میان پلو هم چی میشه؟ میگیم آقا یک یگانگی در تمام اینا جاریست. خب همین رو وسعتش بدیم میشه توحید. یعنی توحید یعنی توجه به اون یگانگی عالم. خب حالا اگه توی موزاییکای کف اتاق مشغول رنگ شدی، دیگه نظمشو نمیبینی. مشغول شکل شدی، دیگه نظمشو نمیبینی. میگن با اون ساحتی که میبینی یک یگانگی و نظمی هست، تو نگاه کن اون رنگ و شکل و اینا حجاب رؤیت نظم هست. حالا این سطر رو عزیزان باز عنایت بفرمان. میفرماد کسانی که در حیات دنیوی در طریق ایمان و توحید. ایمان و توحید یعنی چه؟ این حرفای ذهنی و خیالی خیلی تو برزخ نگردون میداره. نه اینا رو بریزیم دور. ایمان و توحید یعنی همین که میگه، یعنی در طریق الالله، یعنی نظر به اون یگانه موجود در هستی. خب البته اینجا یه ذهن اذیت میشه، یکی بگه خب واقعا در خارج موزاییک هست یا یگانگیش هم هست؟ آدم حسی
که فقط مزایک از
خویگانگی به حسدون بگوید منکر میشه، که میگن واقعیت های در آدم هست ماوراء این که حس بتونه بیابد، ولی واقعی ترین واقعیت هاست از همین مقول هست. آدمی که حسیه واقعا توحیده نمیبینه. خب بله، بهش میگن اول استدلال، با استدلال آدم متوجه میشه که این مخلوق علت داره، اون علتش خالق است، اون به ادله عقلیه باید یگانه باشه، اگه چند جز باشه نیاز به اجزایش داره، اگه نیاز به اجزایش داشته باشه دیگه نمیتونه خودش عین بودن باشه، اجزایش باید بودنش بده. این حرفایی است که آدم باید قبل از اینکه وارد چی میگه وادی ایمن بشه اینا را طی کرده باشه. وخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، یعنی این کفش را اونجا تا اونجا با کفش باید بیا، اینجا دیگه که اندر گلشن جان نیست خاری، بکن ای موسی جان خلع نعلین که اندر گلشن جان نیست خاری. سنگن وخلع نعلین اینا عرفا معنی میکنن، یعنی نعلی نید یعنی عقل نظری و عقل عملی در اینا را در تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود، تا دم دریا میشه با اسب اومد یا با اسب نمیشه رفت تو دریا، که با این عقل و استدلال و اینا همین قواعد مسئله حل شده برایش، برای ما که عالم به مدیریت یگانه ای داره اداره میشه. از این به بعد رؤیت هست، یعنی باید نظر را نقص کن تا نقص بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. توی برزخ رؤیت ها کار ازش میاد، اگه نه اینقدر باید آدم بمونه تا تبدیل بشه به رؤیت، یعنی عقل حصولیش و علم حصولیش تبدیل بشه به علم حضوری. خب خیلی حیف سادم در دریای بیکران عالم غیب همینطور در ظلمات بمونه ده نتونه ارتباط برقرار کنه دوباره پس این یعنی در طریق الله، یعنی نگاه کنه در تمام عالم اون یگانه رو ببینه، وقت البته خدا خودش کمک میکنه، یعنی خدا خودش نشون میده. بله حالا تو عالم ماده خیلی چیزی گیر نمیاد، همین در همین حد است که آدم اول وقتی سیر کرد اون یگانگی هرچه از حجاب عالم ماده آدم بره بالاتر، یا را بی پیر هم میخواستم، یعنی اونجا دیگه این حجاب هم میدهد اقعب اون یگانگی بیشتر ظاهر میشه. مثالی که شال عزیزان تکرارش اذیتشون نکنه، شما این نور بیرنگ وقتی میاد در هفت رنگ طیف نوری هفت رنگ من شروع بور میکنه، تو تمام این هفتا یه نور هست، اما این کسرت ها نمیذاره، ما سبز و زرد و آبی میبینیم متاسفانه، بعد که یه خورده اومد این ور من شور همون نور را میبینیم، یعنی وقتی آزاد شدیم از این کسرت ها، یعنی تو دل این کسرت ها آخرش این نور زرده، نور سبز است، برای همینم نگاه وقتی بندازین یه جا بازم پیدایی براتون حاصل میشه، میبینید جلوتونا، اما اون نورانیتش که جاری در ایناست اونا میگن جنبه وحدانیش دیگه، اون همه این نور زرد و سبز آبیانی یا بنفشا چی به انکشاف و روشنایی کشونده است؟ خب همون نور دیگه. خب حالا اگه شما اونو بخواید ببینید، ببینید عجب اون اینور منشور خودش بی پیرهن هست، یعنی پیرهن زرد و سبز و آبیه که بکنه اون میشه. خب خودش داره میگه من ادامه بده دیگه، شما وقتی که در این عالم یه نحوه یگانگی میبینید هی میگه من ادامه بده، ادامه میدین میبینید عجب یه جور دیگه شد، آزاد شدین از این حجاب ها. مثلا که خودش هم معرفی کرد از این الله و نور و سماوات و الارض خیلی روشنه، یعنی بابا این عالم یه نوری داره اون رو نگاه کن، اون الله هست، اون خیلی هم راحت آدم جلو میره. خب میگه کسانی که در حیات دنیوی در طریق ایمان و توحید، ایمان و توحید نه اونا که تو کلاس معارف و درس اصول عقاید میخونید، اینا اصلا کاری به دین نداره، اینا مال اینه که آدم بیدین نشه، نه برای اینه که آدم دیندار بشه. خب من دوره همین جمله رو که میگم آنی تو ذهنم میره که شما میرین تو فکر ها همینا که درسش خونده، نه، در مکتب پیغمبر باید به اینا نگاه کرد. متکلمین، این درسایی که شما تو دانشگاه و توی درس حوزه و اصول عقاید میخونید، اینا برای دفع شبهه مخالفین است، هیچ ربطی برای مؤمن کردن مؤمنا نداره. از خودم نمیگم، خودی همونا که اینا رو تدوین کردن و اولش خواجه نصیر خدا رحمتش کنه، اینا رو در مقابل دفع منافقین وقتی اهل بیت خانه نشین کردن، خب یه دی منافق و یه سری منکر کشور اسلامی را پر کردن، شبهه میکردن. همین ابن مقفعه ما یکشون بوده، سیگه این آدم گبری بوده، اینا آدم هایی بودن، ابن عبل اوجاب هم که خب اینا هی فتنه میکرد. این اندیشمندا برای جوابگویی اینا این چیزا رو تدوین کردن، چه ربطی داره به درس به ایمان ما؟ پس این جمله در طریق ایمان و توحید نه یعنی اینا که شما تو درس به اصول عقاید میخونید، یه چیزی دیگه است، یعنی نظر طریق ایمان. ایمان یعنی چه؟ یعنی نظر قلب به حق. اینا میگن ایمان تو قرآن مگلده چه عربا، اعراب اینجا نه، یعنی عربا، اعراب یعنی آدم های عادی حاشیه نشینه تو کبیره مثلا عربستان، ولی ما تعبیر بخواییم بکنیم یعنی کلی ها، اون آدم هایی که فرهنگ دینی ندارن که میگه قالت الاعراب، قیلی این معنی است که ظاهر شد، یعنی آدم هایی که خیلی عادی مسئله را میگرفتن، میگه اینا اومدن به پیغمبر گفتن ما چیکار کردیم؟ آمنا، ما مؤمن شدیم. آیه اومد که چیا مؤمن شدیم؟ بود اسلم نا، ما فعلا پذیرفتیم این مناسبات را. ایمان مال قلبه، ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، باید ایمان به قلبتون برسه تا ایمان باشین. خب دوباره از اول میگه اگه کسی روح ایمانی پیدا کرد، یعنی اون حق را در عالم بر اساس قلبش یافت. جمله را با هم میخونیم، کسانی که در حیات دنیوی در طریق ایمان و توحید، یعنی در طریق الالله بودن، دائم نظر به حضرت یگانه میکردن. شما قوقا میشه با شما، چرا نماز میخونی؟ چرا رکوع میری؟ نظر به حضرت یگانه میکنی؟ میگه که آقا زان که در یه خلاصه در یه خونه دوتا من نمی گنجد، یه باید تو بری، اگه میخوایی من بیام تو باید بری. میگه من چطوری برم که تو بیاد؟ میگه که برو رکوع، یعنی خودت بشکن، بعدم برو به سجده. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. یعنی وقتی حضرت الله میخواد نظر کند به شما، خب باید شما نفی کنید، میخوایی الالله نگاه کنید، خب باید خودتو نفی کنید. تمام دستورات دین برای اینه که خودت نف کن تا من بیام. میگه که و به معنی صحیح کلمه، به معنی صحیح کلمه سیر الالله داشته باشه. سیر الالله نفی خود، نفی منیه، واقع خیلی فرقه. خودت نف کنی اون میاد دیگه، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و جو او شود. این فرقه از آدم کوزه بمونه، آب کوزه رفتی رفت، حالا یعنی آب کوزه وقتی که نفس شد کوزه بودنش در جوی، خودش چی حس میکنه؟ جوی دیگه حس میکنه، وسعت بیکرانه یه عالم نصیب خودش میشه. خیلی جدیست مسئله، عنایت بفرما. میگه اگه یعنی در طریق الالله اونایی که بودن به معنی صحیح کلمه در اینجا جدیت داشتن و همت آنان بر تثبیت ایمان بوده است، همه اینا رو که عنایت داریم، بناست که این بیاد، تجلیات جلاله حضرت رب العالمین بیاد. وقتی اینجور بود و صادقانه و مخلصانه سعی در اطاعت حق و جلب رضوانه او داشتن و در این راه راسخ و ثابت گردیدن، تا اینجا شد که چیزی نیست، یعنی نتیجه شد که آدم میفهمه چیزی نیست. چه اشکال داره به ما میگن آقا خود ننما؟ آدم میفهمه میارزه. گفت رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرد. گله گرد میکنه دیگه، خود گرد برای هر چشم بده چشم اذیت میشه، اما معلوم نیست وسطش چی هست، گوسفند هست دیگه. این گرد نمیبینه که، رنج راحت شد. وقتی آدم این سیر طی کنه، یعنی بهش میگن خوب دروغ نگو، برای اینکه خوب دروغ که بگو یعنی یک وجه خودنمایی را آوردی به صحنه. خب راست بگو، راست یعنی من نیستم اون هست، راست واقعی مگه این نیست، راست صادقی یعنی کسایی که نفی خود میکنن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه که اصدق میاد وسط، حضرت حق اصدقه، خب حق میاد وسط. نگاه کنید میگه اگه که این کار کرد در حقیقت، در دنیا در حقیقت مجذوب به سوی حق شده. عجیب کار ازش میاد، یعنی این آدم عجب چقدر بی خود بود این کسرات، چقدر بی خود بود این چیزایی که من استقلالت نگاه میکردم. مزایک چرا میدیدم؟ اون یگانگیش رو باید میدیدم، یگانگی عالمت. مثال من گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. این مثال من فقط در حد تشبیه قضیه است. یگانگی عالم منشأ بودنها هم هست. خب حالا این یگانه هر چی میری جلو همه چیز است، حی قیوم سمیع بصیر، هر چی جدا میشی هیچی. اینجاست که یه جذبه پیش میاد. اون جلسه همه اینا رو تاکید کردیم، میخوام این نتیجه رو بگیم. حالا شما حساب کن با این روحیه بمیری، با این روحیه که دائم دنبال چی بودی؟ که حجاب ها برطرف بشه، اون یگانه یه حی قیوم قدیر که همه اینا با هم یه چیز است، مثل نور بیرنگ است. نور سبز زرد نیست، نور زرد آبی نیست، اما نور بیرنگ همه اینا هست به یگانگی. حالا اینا هم گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. حالا بعد اون یگانه یه حی قیوم قدیر، حالا آدم روحش نیست که دائم همه جا دنبال این بوده. حالا یهو حجاب که میره دقیق میبینه عجیب میتونه سیر کنه. این که میگن قوقا سیر برزخی، به جهت اینه که در یه همچی شرایطی حق را که بارها دنبالش بود و حجابها گاهی نمیذاش و گاهی هم اگه جلوه میکرد زود میرفت، انکشاف و خفا بود، انکشاف بود و خفا رفتن، حالا اونجا انکشاف هست. اونه که میگه حاضرم حاضر چقدر، اصلا این لغت الحمدلله که تو آیات قرآن برای قیامتی ها هست، برای جمله قیامتی همینجا، یکی از جملات که قیامتی ها عموما میگن منظورم برزخ یا قیامتی هست، میگن الحمدلله. الحمدلله اینجا به معنی چه؟ عجب جالب بود، عجب جالب. جمله را با هم بخونیم. در حقیقت با این سیر مجذوب به سوی حضرت حق شده در این دنیا و انجذاب خاصی در ذات و دل و جان آنان به وجود در آنان وجود دارد. حالا همین انجذاب همه حرف تو این نکته. می‌گم من اگرم دوباره همینجا جلسه تعطیل شد بخوام جلسه دیگه رو دوباره شروع کنم، واقعا از این جمله نمیتونم دل بکنم. همین انجذاب عزیزان میتونن یه سرمایه فوق‌العاده‌ای بردارنده برن. چی؟ نظر به حق با بردارنده برن اون دنیا. حالا ببینید اون دنیا چی میشه. همین انجذاب به سوی حق که روح و جان ایمان است، در این مرحله به فریاد آنها میرسد. به فریاد که چی؟ به هدیه میشه. چون میدونید که در قیامت و برزخ اون چه شما این دنیا میبینید با این چشم و با این گوش میشنن اونجا نیست. برای همین هم ظلمات عجیبیست. برای چی؟ برای کسی که همین چیزا رو خوب میدیده. حالا این دنیا که نیست که. حالا اگه نور حق را ببینید، ببینید چه نورانیتیست. نه تنها ظلماتیست، هزار هزار اصلا قابل قیاس نیست با این دنیا. چون حق با جلبات خاصش بدون حجاب های این دنیا میاد. همون که دنبالش بودا گاهی به نور الهی متذکرش میشد و متوجهش میشد، حالا اون دنیا جلوه میکرد. بخونین چه خوش است. زیاد من تو جملات ممکنه تو بحثای متفاوت عرض کرده باشم که هیچ خوشی به اندازه برزخ برای مؤمن نیست رو همین مبانی عرض من است. اصلا نمیشه گفت زندگی یعنی چه اونجا، و بهتر بگم اینجا وقت آدم مقایسه کنه میگه اصلا نمیتونه بگه این چیه، این که زندگی نیست، این فقط یه مقدمه است بر اونجا. نمیدونم چقدر تونم این حرف هم دارم. و آنها را، یعنی این نور، آنها را از بند آلودگی ها، آلودگی ها که اینجا میدیم یعنی همین که شما دل وافت این که تو نماز قشنگ میخواین حال بکنی یه مرتبه یاد یه چیزی میفتی، خب این آلودگیه دیگه، اونجا اینا همه میره، نور حق اونچنان جلوه میکنه که همین تو آدم دنبالش میره. آنها را از بند آلودگی ها که مانع سیر به حق است میرهانه. حالا حساب کنید یه همچی تیپی، یعنی تو این دنیا خودش را سازماندهی کرده است، نظر به یگانگی عالم داره، خودش را تمرین داده است، تا دم دریا با اسب استدلال اومده است، متوقف نشده است رو اسب استدلال، سیر کرده است، دلش را آورده است و وسط، میخواد ببینه یواش یواش اخلاقیاتی آماده کرده است، حجابهاش را برطرف کرده است، منیت شده پا گذاشته است، رویت محقق شده، حالا میره برزخ. حالا در صفحه 92 این روایت فوق‌العاده عالی وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را با هم نگاه میکنید. خیلی عجیب است این روایت، من خودم سالها باش زندگی کردم به لطف الهی. وجود حضرت مقدس حضرت فرمان ان القبر عرض شد در جلسات اول، هر وقت بحث قبر میشه یعنی برزخ، اصلا ما قبر خاکی مورد بحث هیچ روایتی نیست. ان القبر اول منازل الاخره، قبر اولین منزل آخرت است، یعنی برزخ با این وسعتش اولین منزل این بیکران حقیقت است که همواره جلوات و جلوه هاش ظاهر میشه تا انشاءالله به صراط و حشر و میزان و حساب و اینا و از اینا که گذشتیم دیگه گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. خب حالا حضرت میفرمان که حالا وارد برزخ شدی، این اولین منزله، فإن نجا منه، اگه کسی تونست از این منزل درآید، نجا منه، نجات پیدا کرد، معنی میشه انشاءالله، فما بعده ایسر منه، بعد از این منزل هی براش آسون و آسون تر میشه، و این لم ینجه، اگه کسی نتونست از این اولی منزل سیر کنه، فما بعده لیس ابن لمن، بعدش از نظر سختی کمتر از این نیست، هی بیشتر میشه، که عرض میکنم روایت بسیار بحث میبره تو خیلی نکات شد. خب حالا یه مختصر عرض میکنیم، متنم میخونیم آروم آروم، شاید ما حالا حالا با این روایت کار داشته باشیم. ببینید، خب شما اومدین وارد برزخ شدید، حالا اگر که روحیه دنبال نور رفتن رو برده باشید، خب حالا اونجا فشار که نیست، ظهور است. برای کی فشار است؟ برای کسی که میخواد نون خونه شا با پوز خونه شا برای خودش داشته باشه، خب حالا اونجا نه نون داره نه پوز داره، خب حالا این فشار بهش میاد دیگه، میگه شما وقتی خدایی نکرده آدم مثلا مغروری باشین یکی سواکتون کنه، سواک به معنی این که غرور دونه بهش، یعنی خب فشار بهتون میاد دیگه، فشار. گاهی آدم میگه ایشاره 10,000 تومن ما گرفته بودم و را سواک نمیکن، چرا؟ برای این که فشار روحی خیلی بیشتر از فشار مادی و جسمیه. خب بنابراین اگه آدم اونجا دنیا را فقط وسیله شادی خودش داشته باشه و شخصیت دنیاش، حالا اونجا نداره دینا را، یعنی قشن چطوری عرض کردم آدم خیت میشه، خیت میشه یعنی چه؟ یعنی یه چیزایی برای خودش ساخته، حالا ازش گرفتن خلاص شد، حالا اونجا اینا را نداره، یعنی خب حالا عکسشه، کلی شما دلتون میخواسته که حواستون تو نماز پرت نشه، خب تا بتونید معادله بین خود و خدا رو برقرار کنید، دلتون میخواست بشین با یه دل نورانی دعا بخونید، خب نمیشده، حالا اونجا چیزایی که نمیذاره ما میگیرم، خب ای شروع شد، ای شروع شد. بله اولش
آدم دلش میخواد که هم نماز بگید الله اکبر، به 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 کبریایی خدا، هم که ماشینمون خراب نشه. اولش اونجا ماشینه به کل میگیرن، آدم یه خوده این که میگن فشار قلب برای همه هست الا حالا اولیا، برای همینه. اولش هم دلش میخواد هم ماشینه خراب نشه هم کبریایی حق بیاد تو دنیا رو دارم عرضو کنم، یه خورده نمیشه. خب اونجا ماشینه رو میگه، اول آدم یه خورده فشار بهش میاد، عجب زندگی شروع شد که ماشین نمیخواد و کبریایی حق هم جلوه کرد، خیلی خوشحال میشه. خب برای همین حضرت فرمان اگه تونست درات، یعنی تو اون فشار اولیه قبل اگه جهتش جهت حق بود، حق شناس بود، حق طلب بود و دوست داره سیر کنه، و سیر شروع میشه، هر چی جلو بره حالا هی حجاب ها میره عقب، به اون عمیق ترین چیزی که میخواست برسه میرسه. شما میدونید که حالا وقتی به حمد الله نماز دونم شروع کردین، با حالم خوندین، بعد این نمازی با حال تر هست، خود خدا نور بیشتری میندازه به قلب آدم، آدم نه اینگار یه چیز دیگه میخواد، یعنی خودش مزه یه نماز بهتر هم میندازه. آدم میگه اونو میخوام، بعد میره به اون برسه، میگه اگه من به این برسم دیگه خوبه. بعد از 7-8 سال میرسه، بنده نبازم بهتر میخوام. این تو قیامت و برزخ واقع میشه. هرچی جلو میره میبینه اون حجابهایی که مانع بود که اون عالی ترین شکل اتصال با حقیقت رو پیدا کنه، هی داره رفت میشه، بسیار خوشحال میشه، هی جلو میره و نوران میشه. بعد روایت میگه اگه نتونه، یعنی جهت چی بود؟ دنیایی بود. خب این بدتر میشه دیگه، هر چه جلو میره حق پیدا میشه که این نداره. دقت کنید این که بعدا روش کار میکنیم انشاءالله، یعنی هر چه جلو میره حق پیدا میشه که این نداره، یعنی حسرت پیدا میشه، ولی فشار بیشتر میشه. مطلب بخونیم. این روایت پر رمز و راز ما را متوجه میکند که کسانی در برزخ سیر به سوی کمال دارند و کسانی هم همواره بر عذابشان افزوده میشوند و مسلم آنهایی که رو به سوی کمال دارند، که در تثبیت ایمان و در عمل صالح کوشیدن. یه جور دیگه بگم، کسایی که دنبال اون یگانه مطلقن که قلبشون ببیندش و بره جلو، خب اون دنیا همین ادامه میدن. هیچ کس جز این نگفت که دنیا و برزخ و قیامت یک سیر است، قیامت ادامه دنیاست. خب برزا نه تنها سختی های برزخ آنها را به عقب نمیرانه، بلکه وسیله طهارت میگردن. خب این معلومه که خودم کیف میکنه. شما کدوماتون الان دلتون نمیخواد با هر سختی که شده خب بریم یه زیارت مسجد الحرام؟ ببینید این سختی ها چون دل را به مقصد میرسونه عین لذت است. خب چرا سخت است؟ خب برای اینکه پاک نرفتیم، یه خورده هنوز تعلقات داریم. خب این تعلقات هی برطرف میشه، آدم خودش از زیر مدیریت حضرت رب العالمین در برزخ میبینه به طور مستقیم. چی دلش نمیخواد؟ یه استاد وارد کامل نافذ گیرش بیا. خب همینه، اینه که خیلی قادیست و نیز ما را متوجه میکند. این روایت میگه که انسان در سیر خود به سوی حضرت هم منازل و عوالمی را در پیش دارن. خیلی جمله خوبیه، خدا حفظ کند حضرت آیت الله محمد شجاعی رو در این کتاب، دو جلد کتاب بسیار خوب معاد یا بازگشت به خدا، از این نکات دارن. این جمله مال ایشون است، من اینجا آوردم که ایشون خوب میان این نکته رو برای شما تو کتابشون ترسیم میکنن و ما هم از ایشون آریه گرفتیم که آدم اینا غافل نشید. وقتی دقت میکنید تو روایات همین هی عواله می روایت کن، این جمله به نگه دارید. ما زیاد از این جمله در معارف رواییمون میتونیم استفاده کنیم. پس ببینید، بر همین حضرت می فرماید اگه منزل اول را که قبر، اول منازل دیگه، بعد میفرمان حضرت که اگر این منزل اول را طی کرد منازل بعد براش آسونه. پس یعنی منازلی را باید طی کنه. خب بعد من از خود روایت در میام. بعد تو ذهن عزیزان باشین منازل به این سادگی نیست، شاید امروز بتونیم یه کمی روشن کنیم. منازلی که اونجا میگه در نظر کل این عالم یه منزله. حالا شما حساب کنیم میفرماد منازلی باید طی کنه. از همین حرف ایشون درسته که یعنی منازل و عوالمی در پیش دارد، ولی این سیر کار آسانی نیست. اینو خودتون تو این دنیا شما اگه بخواید از نظر به دنیا به نظر به عالم معنا منتقل بشید ببینید صدمه میخورید. باید خیلی حرف زیاد نزنید، کینه مطلقا با کسی نداشته باشید. حتی مثلا شما ببینید حضرت ابا عبدالله در کربلا میبینید عشق میورزن به انسان ها، قصه شونست واسه قرد منفر از لشکر ابن زیاد بیان این ورد چی میشه؟ رمز و رموز کربلا رو خواهش میکنن تحقیق کنید. بعد به اون افراد میگن که آقا اگه نمیخواید به کمک من بیاید من روز عاشورا استغاثه میکنم، طلب کمک میکنم، یه نزدیک من نباشین که صدا منو بشنون. اگه صدای طلب کمک منو بشنون و نیاین عذاب بدون حتمی. پس نزدیک نشید. خب چرا؟ اینکه عشق به انسانها محور ارتباط با خداست، حتی با لشکر ابن سعد، با بدیای بدا بدن، نه با آدم بدا بدن. خب بر همینم دلشون میخواد که اینا هدایت بشن، چهار تا بیان این ور نیاد که حیفشون میاد که این آدم آتشی بشن. خب بر همینا جلس کردم. اگه شما مثلا خب با آمریکا بدی بپاید یه جور، نه که وظیفه شرعی ما اینست که با بد و بد باشیم به اعتبار بدیشون، دائم مواظب باشیم کینه تو قلب ما این معنا نباید باشه هی این کینه ما رو آتش بزنه. نه ما با بد و بدی خب قصه مونم هست که گریه، استادای ما گریه می کردن وقتی مثلا یکی از همین افراد بدا را یک کاری می کردن که من وظیفه شرعی فقیه بود اعدامشون کنم. از یکی از عزیزان پرسیده بودن که آقا مگه شما می گوید نه بد نیستن؟ گفتن چرا؟ گفتن که خب بد کاری کردن اینا را کشتن یا خوب کاری؟ گفتن خوب کاری کردن. من بچه‌ها گریه میکنید؟ گفتن خب دلم نمیاد که من یهو کوتاه اومده باشم، حیف بود که اینا مثلا یه کاری ما میکردیم از این آتش نجات میدادیم. این روحیه را داشته باشین. به پایینم حالا افراط و تفریط توش نشد، میخوام این نکته رو بگم. دلی که کینه داره که نمیتونه سیر کنه در سینه پرکینه، اسرار نمیگنجه. خب حالا میگه ولی این سیر آسان نیست. یعنی چه؟ یعنی کینه نداشته باشیم. امام سجاد در این دعای فوق‌العاده مکارم الاخلاق فرمود خدایا اینایی که پشت سر من بد گفتن توفیق بده پشت سرشون خوب بگن، من حرمم. اونایی که منو از چیزایی محروم کردن توفیق بده که من بهشون ببخشم، چیزایی ببخشم. روحیه ببینید، خب نتیجهش فوق‌العاده است. آدم ها ساحتش رو عوض میکنه، ساده نیست. حتما میدونید مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه به استادشون مرحوم آیت الله حسین قلی همدانی گفته بودن آقا ما چندین سال خدمت شما معارف هم دیگه همه چی ها دیگه، اما چیزی نشده، دل خبرش نیست. گفته بودن با این ملکیه تبریزی که تو فلان مدرسه درس میخونن آشنایین؟ گفته بودن که بله. گفته بودن که خب ارتباط هم دارین؟ گفته بودن نه، ما طایفتن اختلاف داریم با هم دیگه. گفته بودن تا نرین کفشای اینا رو جفت کنین کار درست نمیشه. حالا هر چی هم خیلی درس خدا آقا میفرماد فهمت خوب خیلی سخته. چرا؟ چون باید خودش آدم عوض کنه، زیر پا گذاشتن خودش خیلی سخته. آقا می فرمان در شرح حالشون که بالاخره دستور استاد بودم، می دونستم بی حکمت و نور نیست، به لطف الهی توفیق پیدا کردم انجام دادم، بعد همه چه حل شد. خودشون هم فرموده بودن که گیر شما تو این چیزاست. اینا من به این جهت عرض میکنم که ببینید وقتی میگن سخته، یه سختی شیرینه. چه اشکال داره که آدم بگه بره به کسی که حس میکنه که تو ذهنش یه منفیاتی از این داره یه جوری بره حلالیت به طلبه؟ اینا ساحت عوض میکنه، اینا اون کاری که تو برزخ آدم باید کلی بمونه در اون ظلمات فشار عرق بریزه، فشار بهش بیاد تا حل بشه. خب همین حالا حل بشه تا کل جلو بره. خب بلکه باید انسان در اصلاح عقیده و عمل خود جدیت به خرج دهد، وگرنه نه تنها از عذابهای برزخی بیرون نمی آید، بلکه آن عذابها همچنان بیشتر می شود. من دلم می خواد اینم شما در تجربیات خودتون داشته باشین. اگه خدای نکرده حسادت در شما باشه، خب حالا قشنگ حسودید، هیچ هم اذیت نمیشه. حالا یه ماه رمضانی پیش میاد، وسط ماه رمضان نزدیکای شب قدر، خب خبردار میشین که فلانی که حسودی نسبت بهش ماشینش عوض کرد، شب خوابتون میبره. حتی خدا یعنی چی شده؟ میگه هرچی به خودتون گفت چی شده آخه این ماشینش عوض کرده که ما ماشینمون بهتره. هرچی میخوای بیای بیرون میری تو، بعد بدترم میشه. همین طور همچی فشار 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 هیچی. اینا رو جد دست کردم. ببینید اتفاقا وقتی تنها میشید بعدیاتون شسراغتون میاد. آدم حالا مشغول است که اینقدر مشغولی روزمره که جنده میگن پیر مرده و پیر زنه وقتی که بچه هاشون از دورش میرن به حساب بازشسته میشن، اگر که تو این تنهایی خودشونو اصلاح نکرده اولی دعوای زن شوهری بازشسته میشه. یعنی چرا؟ برای که تو این تنافیش ها یه چیز ساده ای که در دوره جوانش راحت میگذشت در دوره پیری نمیگذره. خب حالا همینو برده نبریم برزخ. اصلا نمیشه مقایسه کرده. من اینو تاکید میکنم، هنوز نظرم نیست که مطلب رو تونستم درست روشن کنم. شما در برزخ تنهایی هایی دارید که هیچ چیزی نیست مشغولتون کند از حسادت و کینه هاتون غافل بشید. خدای نکرده حالا ببین اینا اومد، حالا شمایید و کینه ها و حسادت ها هیچ کاری هم نمیتونید. ببین اینجا حداقل تو دنیا من دستم رو نگاه میکنم یه همچی میکنم یخت حواسم پرت میشه. این هم نیست که همچی کنه، فقط کینه و خودم جلو من. خود دست این دستی نیست که دست منم اونجا روح همیست، صورت اونجا صورت جنس روحه. دستم هم که نگاه کنم یادی کینه میفتم. من نه یاد کینه میفتم، کینه ما میبینم. مفصلش رو بعدن عرض خواهیم کرد. خب یکی وگرنه نه تنها عذابهای برزخی بیرون نمیاد، بلکه آن عذابها همچنان بیشتر میشود. من ترسم جو ذهن عزیزان بره جالی یه عذابی گیریم برای برزخ. من خودم عکس این اعتقاد دارم. من معتقدم خیلی راحت میشه این سیر رو طی کرد. یعنی اینقدر شیرینه که خودم میگه خب آره ما یه کار میکنیم کینه نداشته باشیم، حسادت نداشته باشیم. که سخت نیست. این تذکره برای این است که آدم با یه وسعت بیشتری تو دنیا و آخرت زندگی کنه. و نیز از این روایت معلوم می شود که باید نجات یافتن از مشکلات برزخ که اصل مشکلات هست، که با نجات یافتن از مشکلات برزخ که اصل مشکلات هست باز مشکلاتی در پیش هست. اینا بعدا باید روشن بشه. و هر عالمی و هر منزلی از منازل آخرت خطرات مخصوصی دارد که باید پس از فشارهای آن عالم و تطهیر شدن برای مؤمنین داره میگه از آن بگذره. کجاش بده؟ به شما اول میگن که آقا باید کم بخوریم. اینه که سخت نیست. آدم آنی که میخواد خب یخته غذا میخواد درنش هم میبنده، یخته میاد جلوتر، میگن که خب حالا باید که تو ذهنم بپاید که واسه گفتی که رو گناه نکنی. این یخده سخت تر از نسبت. ولی کی به آدم میگن؟ منزل بعدی. خدا میگه خب باش اولش مطمئن باشید کل خیلی ها هستن، یعنی من نظرم از عموم خیلی ها هستن فکر گناه نمی کنن. نه فکر گناه نکردن نه تصور، یعنی فکر کنه خب ما بریم مالی مردم رو بدوزیم. اکثر شما این کار نمی کنی. اصلا فکر اینکه خود مال مردم رو بدوزیم تصورش هم نمی کنی. کار سخت نیست که یخته میان جلوته، میگه خب باید بدبینم نباشی. نبین منزه همه آن رو دمه اول که آدم هنو مثلا اول که بگن آقا بدبین نباید باشی، خب مایوس میشه. حالا به من بگونم یا خوبه یا بده. خب بالاخره تا آدم پرخورش از بین نره، چینش از بین نره، بدبینیش از بین نره که نمیتونه نور ببینه. خب پس دارن قشنگ آدم هی تطهیر میکنن، چون شایسته خیلی جاهای بلندی هست و همینم فوق‌العاده لذت میبره، فوق‌العاده خوشحال میشه. این فشارها فشارهای برای تطهیر از آیاتش قبلا اینجا خوندیم. میگه که و پس از فشارهای آن عالم و تطهیر شدن از آن بگذرد، چیزی که هست نجات یافتن از مشکلات عوالم بعدی برای کسی که از خطرات برزخ نجات یافته آسان تر است. بین بقیه سلوک میگه چه، یعنی اصلا آن تعلق فش، حالا اینجا جاش هست متاسفانه حافظ شناسی خیلی مشکل است، برای همینم بعضی ها ستمه میخورن. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان، احلا لنا و اشها من قبلت العذارا. عرفا که زبونه ایش نمیفهمین، تلخ وش یعنی سلوک، سلوک سلوک تلخه دیگه. اما میگه صوفی اینجا یعنی اینایی که ادعا دارن، میگه آقا یه خود کم بخور نمیتونه، صوفی است اینجا، صوفی میخواد تحقیر کنه، میگه احلا و لنا و اشها، بسیار برای من خوشمزه است و شیرینه. چرا؟ برای اینکه میدونم با این سلوک چه کار میکنم، یعنی این یه سلوکیست که منو هی جلو میبره، خوب سختم باشه. در برزخ یه حال بسیار عجیبی برای آدم پیش میاد، احاطه است. احاطه یعنی میتونه اون چه که در عرض 20 سال 30 سال 60 سال گذرونده است اونجا پیشش داشته باشه. این یک، میتونه کل دنیا رم بنا به منازل و درجاتش پیشش داشته باشه. اینجاست که پس ملاقات برزخیان از چند زاویه است. یکی ملاقات برزخیان که از اونجا ما را ملاقات کنند، چند تیپ هم. یه تیپ که کاملا آزادن، اونها همیشه من در منظرشون است، ائمه و اولیاء خاص در منظرشون است. حالا شاید اینجا من همینطوری بگم، نمیخواد حالا شما این جملات من جملاتی نیست که پذیرفتنش و نپذیرفتنش به بحث لطمه بزنه. حالا همطور یکی از عزیزان که با برزخی ها ارتباط داشت، وقتی امام رحمت الله علیه رحلت کرده بودن، یه چیزای شایع شده بود که آقا نمیدونم انقلاب از دست رفت و اینا. بعد امام اومده بودن یعنی چه میگون انقلاب از دست رفت، اینا چی اسم میگونجا اینا. حالا میگم از اون کنم، حالا چه بحث بسا مبنایی این نیست، اما از اون جهت که امام خود تو برزخ تازه بهتر افق آینده انقلابش را میبینن، گفته بودن نه این حرفا یعنی چه، یعنی در واقع یه دلگرمی یا دلگرمی ها نفی دلواپسی داده بودن به اون افراد که هی چهار تا مشکل پیش میاد، نمیدونم دو تا اداره خراب میشه، انقلاب که یه چیزی نیست که با این چیزا اینا رو همه رو حذف میکنه و میذاره جلو. حالا اینا از اینجا عرض کردم که گاهی برزخیا اگه خیلی آزاد باشن، گرفتار گناهاشون نباشن، راحت آینده رو میبینن. بعضی برزخیا نه، گرفتارن، آخرش اون افق باز رو ندارن. اینا اذن داده میشن، چه اینجا دیگه کافر و مؤمن هم نداره دا. از داده میشن از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه اشراف دارن بر خانوادهشون. مؤمنین رو این حجاب برشون برطرف میکنن تا ببینن خوشحال بشن، یه پاداشه. کفار رو این حجاب برشون برطرف کنن طبق روایت تا بگن ببین چه ستمه هایی زدی به مردم. این هم که شنیدن که مثلا میگن که پروانه وار میان دا اینا، به معنی این است که یعنی محدودیت های مادی ندارن. بعضی ها مثلا تصور قدیمی ها اینجور مثلا یه پر چی میگن کلچی حالا انبا که مدم بوم خونه میشه از میگفتن مثلا این روحی فلانی از اومده است اینا، نه اینا اشتباه کرده. پروانه وار یا پرنده چون پرنده ای می آیند، یعنی محدودیت های مادی ندارن. نه اینکه راست این پرنده که از پنج شنبه اومده در بوم ما نشسته است این مثلا روحی فلانی است،
وقتی ناراحت مثلا کجا روایت این حرفا را زده است.
بله این یه نوع ملاقات، یه نوع ملاقات عجیب و شیرین هست، ملاقات برزخیا با هم دیگه برای مؤمنین، چون میدونید که المؤمن مرآة المؤمن. اگر که شما تو دنیا به ملاقات مؤمنین رفتین تا از دشت نورانی معنویش ارتباط برقرار کنی و چیز گیر بیاری، اون این ملاقات اون دنیا غوغا میکنه. یعنی دیدار عالم برید، در جلسات علمی برید تا ملاقات صورت بگیره. این ملاقات اونجا صفحه دل افراد برای همدیگه باز میشه، تجلیات الهی میبینن. یعنی اگه حبن لله به ملاقات هم رفته باشن، اونجا چی میبینن؟ الله. الله را در منظر دل این مؤمنی که به ملاقاتش رفته. خب بله، کفارم عکسش دیدیم که میرن نقشه بکشن برای حجاب حق، اگه نه بعضی آدم بعدم میرن ملاقات هم دیگه برای اینکه نفس اماره هم دیگه رو تقویت کنند و ارضا کنند. این ملاقات اونجا هست، موجب جهنم عمیق افراد میشه. این ملاقات اینجا. یه ملاقات دیگه هم برای مؤمنین هست که خب چیز بدیه، گاهی مؤمنین که اصلاح نفس نکردن به طور کامل، گاهی ملاقات هم میرن، اما نه برای این که نوری از انوار الهی را در جمال مؤمن دیگه ببینن. میرن حالا یا برای لغو میرن، یا برای خدای نکرده پوز داده فخر فروشی. این هم یه نوع عذاب است اونجا برای مؤمن. گاهی دیدن که خدا نکرده پیش میاد که آدم گاهی میره ملاقات طرف، اما نمیره که دل بده و دل بگیره. واقعا دلای مؤمن اگه به هم نزدیک بشن، یک نوع نور الهی به هم میدهند. مثلا مولوی یه جایی بحث خیلی قشنگی داره، میگه نفس ملاقات مؤمنین یک نوع لقاء الله بر آدم میاره، نشاط میاره، شور میاره، اصلا زندگی را وسیع میکنه. خدا انشاءالله به همه توفیق بده که این ملاقات ها را داشته باشن. البته حالا دیگه حواستون باشه، حالا بحث میاره، این ملاقات ها اگه موجب آزار مؤمنین شد حرام است. یا اون مستحب بود، این حرام است. اگه شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من بارها شما رو دیدم دارین با یکی حرف میزنین، از همتون نگاهتون میکنم اما نمیام سلام کنم، ترسم مزاحمتون بشم، دعاش کردم. یعنی گفتم باری کلا که نمیری سلام کنی. یعنی همون امامی که اینقدر سلام کردن بهشون ثواب داره، چون وقتی میگن علیک سلام کل آدم، فرمودن نه کار خوبی کردی، چون این یه سلامی است که مزاحم شدی. خب نه باری کلا. حالا این یه پای چنده میگن ملاقات مومن باید مواظب باشیم، چون مزاحمت حرام است اما ملاقات مستحب است. یه جوری باید ملاقات صورت بگیره که ارتباط قلبی برقرار بشه، بتونیم به هم کمک کنیم. دیدن که خدا رحمت کنه مرحوم هاشم حداد را، در سفرش یه سفر اومد اصفهان، بعد با حضرت حاجی خانم امین رحمت الله علیها ملاقات داشتم. ملاقاتشون چی بوده؟ بحث سوره قل هو الله احد. ببینید این آقا بلند شده از کربلا اومده اصفهان، هر دوم عالم. یعنی نمیشه گفت مرحوم هاشم حداد شاید ارجه هم باشد، با اون همه به قول آیت الله جوادی در توصیف حضرت حاجی خانم امیر فرموده بودن سیدت النساء العالمین فی عصرنا هذا. خب حالا به این نوع ملاقات که قل هو الله احد بدن و بگیرن، خیلی نورانیت میاره. یعنی درست هاشم حداد بیشترم بلده، ولی چون نفس ملاقات خود ما گاهی دیدیم وقتی دوتا بزرگ با هم دارن ملاقات علمی میکنن، متوجهیم هر دوتا علماشون رو میشناسیم، میبینیم تو این ملاقات علمی مطرح شد که بیشتر از علم هر دوتا اینا بوده. مثلا ما بوده است هر دوتا اینا رو میشناخته، حد علمشون هم تو این موضوع میدونستیم. بعد اینا که اینجا بحث شد، از هیچ کدوم از این دو تا بزرگوار رو مطالعه نشینده بودیم. اینجوری از خدا نور میده. خب اینا شما داشته باشین، حالا بردنده برین قیامت حالا ببینیم در ملاقاتی که از این دنیا با این خصوصیات برده باشید چقدر خوبه. چه میگن برین ملاقات طرف حج اومده نور توحید رو برده است. خب این حاجی که نور توحید رو برده است ملاقات با این یعنی ملاقات با تو. بر همینم گفتن هر کس زیارت زائر خانه خدا بره مثل کسی که زیارت خونه خدا رو.
خب راست میگه غیر اینه؟ میگه اینه. اما یه وقت دست یارو میینه اونجا میینه مثلا داره در پله برقی های اونجا میگه، یعنی خودش در حجاب برده از خودش. البته بازم دیده است، فکر میکنه ما چیزی حالمون دید. خدمت آیت الله بهاءالدینی بودیم گاهی مثلا میگنه خب بریون اسلام چی طوره؟ به رفقا میگوییم حاج آقا ما را شکم میبینن آب بریون، یعنی بدون از ما مال اصفهانیم از بریون اصفهان از ما سوال میکرده. خب بریونی بوده ما دیگه. اینجوریه اگه خودمون نشون بدیم که بابا ما بریونی نیستیم، خب اوشونم شروع میکنم چیز دیگه گفتن. این بحث ملاقات را پس من همینطور عرض کردم که دیگه خودم از متن نخونم انشاءالله مطالعه بفرمان. اگه ابهاماتی داشت من عرض خواهم کرد، ولی وقتمون رو نگیریم. جلسات آینده بتونیم از تجسم اوصاف و اعمال در برزخ صحبت کنیم. خدا انشاءالله نوری رو مؤمنین در مؤمنین ببینن که خداوند این نور ایمانی قابل رؤیت را در قیامت برای ما مدخل ارتباط با خودش بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.